سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. برادر محمود حسن روحانی منتقد طالبان میگوید که برادرش تحت شکنجه قرار دارد و وضعیت سیریه و وخیم است. او در یک نوار صوتی که روز پنجشنبه برای رادیو آزادی فرستاده از سازمان‌های حقوق بشری خواسته که برای آزادی محمود حسن فوراً اقدام کنند.
او تحت شکنجه های شدید قرار دارد. وضعیت جسمانیش به دلیل بیماری قلبی وخیم است. ما از سازمان‌های حقوق بشری، عفو بین الملل و تمام نهادهای مدافع حقوق بشر و کشورهای تاثیرگذار درخواست می‌نماییم که برای آزادی فوری محمود حسن اقدام جدی و سریع نمایند.
این عضو خانواده محمود حسن میگوید که او به دلیل درخواست برای آزادی بیان، تشکیل حکومت همشمول و بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران توسط طالبان دستگیر شدند. پیش از این منابع نزدیک به محمود حسن و عبدالقادر قانت، دو تن از علمای دینی به رادیو آزادی گفته بودند که استخبارات طالبان این دو تن را روز سه‌شنبه در کابل دستگیر کردند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. این دو عالم دینی در نشست در کابل روز سه‌شنبه از انحصار قدرت توسط رهبری طالبان در قندهار انتقاد کردند. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشری ایران میگوید که جمهوری اسلامی ایران امسال نیز چندین افغان را اعدام کرده. آقای مقدم در این مورد شام پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
بر اساس آماری که ما داریم 10 شهروند افغان در ماه ژانویه سال 2025 اعدام شدند که 6 نفر به اتهام قتل و 4 نفر به اتهام مواد مخدر.
آقای مقدم افزوده که در سال 2024 میلادی در مجموع 53 افغان به اتهامات مختلف در ایران اعدام شده بودند. یک هیئت ستر محکمه طالبان در سفر به تهران در اواخر ماه جدی از ایران خواسته که فهرست زندانیان افغان به خصوص کسانی را که محکوم به اعدام هستند با حکومت طالبان شریک سازد. پیش از این اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در ماه عقرب گفته بود که تعداد قابل توجهی از افغانها در آن کشور زندانی هستند. به گفته بقایی این افغانها به دلیل دست داشتن در جرایم مختلف از جمله مواد مخدر در ولایات مختلف ایران زندانی شدند. در اثر یک رویداد ترافیکی در لغمان یک تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان از قول یونس یوسفزای سخنگوی قمندانی امنیه این گروه در لغمان روز پنجشنبه در شبکه اکس یاد پیتر سابق نوشته که این رویداد هنگام رخ داد که یک موتر در ولسوالی قرغایی از سرک منحرف شد و با پایه برق تصادم کرد که در نتیجه یک تن کشته و 3 تن دیگر به شمول یک زن و 2 کودک زخمی شدند. حوادث ترافیکی در افغانستان در این اواخر افزایش یافته. بر اساس ارقام ریاست ترافیک طالبان در جریان سال جاری شمسی 4000 رویداد ترافیکی در افغانستان ثبت شده است. به دنبال تصادم یک طیاره مسافربری با یک هلیکوپتر نظامی در امریکا مقامات میگویند که تصور می شود همه سرنشینان کشته شدند. به گفته مقامات تا اکنون 28 جسد از دریای پوتامیک بیرون کشیده شدند. یک طیاره مسافربری شرکت هوایی امریکن ایرلاینز با 60 مسافر و 4 عمله پرواز چهارشنبه شب هنگام فرود آمدن در میدان هوایی رونالد ریگان در نزدیک واشنگتن دی سی با یک هلیکوپتر نظامی تصادم کرد. هلیکوپتر 3 سرنشین داشت. تا هنوز علت این صانعه مشخص نشده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در جریان سفر به قطر روز پنجشنبه با رهبران حماس دیدار کرد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، حماس که در شهر دوحه پایتخت قطر دفتر سیاسی دارد، در اعلامیه گفته که عراقچی و رهبران این گروه در مورد بازسازی نوار غزه گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه در این گفتگوها رهبران ارشد حماس از جمله محمد درویش رهبر شورای مشورتی و خلیل الحیه رئیس هیئت مذاکره کننده این گروه حضور داشتند و آخرین تحولات سیاسی، تطبیق توافقنامه آتش‌بس در غزه، تلاش‌های تبادله زندانیان و تلاش‌های اسرائیل در زمینه تأخیر روند بازسازی و کمک‌های بشردوستانه بحث شد. حماس همچنین روز گذشته مرگ محمد الدیف قمندان ارشد نظامی این گروه را تایید کرد. اسرائیل در ماه اگست سال گذشته اعلام کرده بود که 10 افراد در یک حمله هوایی در خان یونس در نوار غزه کشته است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد می گوید که روند دستگیری مهاجرین افغان در این شهر دوباره تشدید یافتند.
حتی خانواده‌ای بودند، مردمایی بودند که پاسپورت و ویزه‌شان هم بود، ویزه برحال داشتند، متأسفانه اونا را گرفتار کردند.
رادیو آزادی 23 ساله شد. این سفر 23 ساله از نظر شنوندگان، تحلیلگران و کارمندان این رادیو چگونه بود؟
رادیو آزادی بیش از دو دهه به این سو در عرصه رسانه‌های افغانستان به عنوان یک رسانه مستقل و حرفه‌ای فعالیت کرده است.
یک مرکز تولید و پروسس لبنیات با سرمایه‌گذاری بیش از 1 میلیون افغانی در تخار ایجاد شد.
هدف اصلی ما رشد سکتور خصوصی و یا اینکه تولیدات وطنی بوده که ما کوشش میکنیم که هم سکتور خصوصی ما رشد بکنه، هم تولیدات وطنی ما بالاتر و پیشرفت بکنه.
گزارشی هم داریم در مورد اینکه امیر قطر روز پنجشنبه به شهر دمشق پایتخت سوریه سفر کرد. در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
جرم یک عمل شخصی است و این مورد نمیتونه که به دیگرا سرایت بکنه، البته در خصوص مسئولیت متهمین یا مظنونین.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با موقعی و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای مهاجرین افغان در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان میگوید که پروسه دستگیری مهاجرین افغان در اسلام آباد دوباره آغاز شده. رئیس این شورا به رادیو آزادی گفت که پلیس 10 افغان به شمول کودکان را در 2 روز گذشته در اسلام آباد دستگیر کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروخ که با صدای یک مهاجر افغان در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان شروع می شود.
متاسفانه روز چهارشنبه و پنجشنبه ما شاهد یک سلسله اقدامات از جانب پلیس پاکستان بودیم که متاسفانه به روز چهارشنبه اقدامات داشتن، مردم گرفتن و همچنان روز پنجشنبه.
این مهاجر افغان در اسلام آباد که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی شام روز پنجشنبه 11 دی‌الفجر بیشتر گفت.
حتی خانواده‌ای بودند، مردمایی بودند که پاسپورت و ویزه‌شان هم بود، ویزه برحال داشتند، متأسفانه اونا را هم گرفتار کردند و به آجی کمپ انتقال دادند و یعنی خانواده‌ها شامل زنا بودند، طفلا بودند، حتی طفلای خردسن.
پیش از این هم برخی از مهاجرین افغان در پاکستان گفته بودند که پلیس در اسلام آباد شماری از افغان‌های با اسناد را نیز دستگیر کرده است. این در حال است که مقام‌های پاکستانی گفتند که تنها افغان‌های بی اسناد بازداشت و اخراج خواهند شد. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد می‌گوید که روند بازداشت مهاجرین افغان در این شهر دوباره تشدید یافته و شهروندان افغانستان را سخت نگران کرده. میوند علمی افغان، رئیس این شورا، به رادیو آزادی شام دیروز گفت که 30 تا 40 افغان روزهای چهارشنبه و پنجشنبه احتمالاً در اسلام آباد دستگیر شدند. او افزود:
در نقاط مختلف اسلام آباد که ما به تماس هستم آمدن، مهاجری را گرفتن، خانه ما را گرفتن، اتو واقعیت را ما دیدیم، شاید هستیم که تفلکایشان مانده و پدر و مادرشان را برده و همچنان یک جای دیگه بوده که تفلکایش ویزا نداشته، تفلکایش را برده بوده، باز از خاطر تفلکایشان اما والدینشان هم راشان رفته بوده. همه 2 روز میشه که در نقاط مختلف اسلام آباد گرفتاری ها باز بسیار جدی شروع شده دیگه.
پاکستان روند دستگیری افغان‌های به گفته این کشور بی اسناد را در اسلام آباد در اوایل ماه جنوری آغاز کرد. آقای علمی گفت بر اساس اطلاعاتی که او دریافت کرده است، از آن زمان تا حال حدود 550 مهاجر افغان بازداشت شدند و از این میان حدود 350 تن آنان به افغانستان برگشتانده شدند. یان اگلند، سکرتر جنرال شورای مهاجرین نروژ، در روز پیش گفته بود که پاکستان قبلاً 800 هزار افغان را برگشتانده است. پاکستان نخست روند اخراج افغانهای فاقد اسناد را در اول ماه نوامبر سال 2023 آغاز کرد. سازمانهای حقوق بشری درباره روند دستگیری افغانها در پاکستان و اخراج آنان ابراز نگرانی کرده و پیوسته از اسلام آباد خواستند که این روند را متوقف کند و بگذارد که بازگشت افغانها به کشورشان داوطلبانه صورت بگیرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
رادیو آزادی روز پنجشنبه 30 ماه جنوری 23 ساله شد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در زمستان سال 2002 برنامه‌های آزمایشی خود را برای افغانستان آغاز کرد و در 30 جرمنی شهر پراگ پایتخت جمهوری چک میزبان مراسم افتتاح بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بود. سفر 23 ساله رادیو آزادی از نظر شنوندگان، تحلیلگران و کارمندان این رادیو چگونه بوده؟ جزئیات در این گزارش.
رادیو آزادی همراه و دوست خانه ها، دفاتر و حتی موترهای شما 23 ساله شد. اما این دوستی و سفر چگونه بوده است و شنوندگان، تحلیلگران و کارکنانان چی نظر دارند؟ محمد عمر باشنده ولایت کابل میگوید از کودکی شنونده رادیو آزادی بوده است.
من شنونده رادیو آزادی از ایام کودکی بودم. برنامه هاش خیلی دوست داشتم، برنامه های ادبی و تفریحیش فکر نکنم کسان را نشنود. بعد که بزرگ شدیم خبرهاش گوش میدادم و تا هنوزم گوش
میدادم. ایلم آیار باشنده دیگر کابل و از علاقمندان رادیو آزادی می افزاید.
یک شنونده های رادیو آزادی و یک علاقمندش که از امرای رادیو آزادی خرد کلان شدیم، خیلی علاقمندش بود و امرای فامیل همیشه رادیو آزادی را ترکیب میکردیم، همیشه میشنیدیم، خصوصا برنامه های موسیقی امرای میمان و برنامه کریه و کریه، بخش خبرها، بخش خیلی بخش های زیاد داشت، خیلی عالی بود، بخش های نیوز، بخش دیگه تفریحی، بخش تیوی و بخش فرهنگی، کل بخشاش میشنیدیم و همیشه علاقمندش بودم. صدوان باش میخوایم که همیشه میتو درخشان باشه.
ظاهر سراغ، مسئول کمیته ارتباطات سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، میگوید که رادیو آزادی یک رسانه بی‌طرف است.
رادیو آزادی بیش از دو دهه به این سو در عرصه رسانه‌های افغانستان به عنوان یک رسانه مستقل و حرفه‌ای فعالیت کرده است. متاسفانه با سقوط نظام جمهوری و روی کار آمدن حکومت جدید، رادیو آزادی با محدودیت ها مواجه شد. اما با وجود این محدودیت ها و فشار ها، رادیو آزادی تسلیم نشد و با کار خود ادامه داد و در پوشش اخبار دقیق از گوشه و کنار افغانستان نقش مهم ایفا کرد.
قادر حبیب، رئیس بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، نیز میگوید که این رادیو به دلیل تکیه بر حقایق دارای شنوندگان زیاده است.
در طول 23 سال گذشته اعتبار و اعتماد مردم افغانستان به رادیو آزادی همواره افزایش یافته، به ویژه در سالهای اخیر که رسانه‌های داخلی با محدودیت‌های فزاینده روبرو بودند. رادیو آزادی همواره دقت، صحت و توازن را در اطلاع رسانی در اولویت قرار داده. مردم این رسانه را دوست دارند به خاطر که خبرنگاران رادیو آزادی با تعهد و مسئولیت پذیری میکوشند حقیقت ها را بازتاب بدن و نشان بدن که رویدادها چگونه بر زندگی روزمره آنها تاثیر میگذاره.
بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در 30 جنوری 2002 افتتاح شد. توماس داین، رئیس آن زمان این رسانه، در مراسم افتتاحیه گفت: ما افتخار داریم که از طریق خبرها و اطلاعات به ساختن یک افغانستان صلح‌آمیز و دموکراتیک کمک کنیم. شایان ذکر است که رادیو آزادی ابتدا برنامه های خبری و سپس برنامه های آموزشی متنوعی را راه اندازی کرد که دل بسیاری از شنوندگان را به دست آورد. اما این سفر موفقیت آمیز رادیو آزادی چندان هم آسان نبوده است و با تلاش های بیوقفه و حتی قربانی های همکاران این رادیو به دست آمده است. سباون کاکر، حباد الله هنانزی و محرم درانی، سه همکار دفتر کابل رادیو آزادی، در 30 آپریل 2018 در یک حمله انتحاری و الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، نیز در 12 نوامبر 2020 در انفجار ماین جاسوسی شده در موترش جان باختند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در دسامبر 1401 و برنامه های رادیو آزادی و رادیو آشنای صدای آمریکا محدودیت های اعمال کردند. ادعای آنها این بود که این رسانه ها قوانین رسانه ای را نقض کرده و اصول روزنامه نگاری را رعایت نکردند و برنامه های یک جانبه ارائه کردند. اما جیمی فلای رئیس آن وقت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته بود که رادیو آزادی اصول ادیتورال خود را مطابق به خواسته های طالبان تغییر نخواهد داد. بر اساس تجربه می دانند که شنوندگان رادیو آزادی برای دسترسی به این رسانه تلاش های زیادی می کند. هیچ کس نمی تواند به طور کامل مانع حقیقت شود. اکنون رادیو آزادی به صورت 24 ساعته در امواج کوتاه برنامه های خود را پخش می کند و همچنین در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک، اکس، اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب، وبسایت و از طریق واتساپ نیز فعالیت دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
یک معلم پیرو مذهب اسماعیلیه در ولایت بدخشان روز گذشته خودکشی کرده. خانواده این معلم میگویند که او پس از تهدید به مرگ از سوی افراد مسلح ناشناس خودکشی کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جمعگل 36 سال داشت و از 11 سال پیش در یکی از مراکز آموزشی مسائل مذهبی در ولسوالی واخان بدخشان به عنوان آموزگار فعالیت میکرد. نزدیکان این آموزگار میگویند که چهارشنبه هفته گذشته هنگام رفتن به بیت العلم، جایی که برای شماری از شاگردانش مسائلی درباره مذهب اسماعیلیه را آموزش میداد، در مسیر راه با دو فرد مسلح نقاب پوش روبرو شد. این افراد او را به داخل موتر برده و با تهدید به مرگ از وی خواستند تا وظیفه‌اش را ترک کند. غلام محی‌الدین کاکای جمعگل میگوید که او یک هفته پس از این رویداد هفته گذشته دست به خودکشی زد و به زندگیش پایان داد.
ساعت 8 بجه یک هفته قبل میرفت به دست دو افراد مسلح میرم به موتر داخل کردستن، بالاخره تهدیدش کردستن که وظیفه اگر ایلا نمیدید موتر از بین میبرید. برای همین شاگردای مکتب دینی را درس میده، قرآن و اینانی چیز مذهبی را.
اما وجه الدین مظهری ولسوال طالبان در واخان برادی آزادی میگوید که نیروهای آنان چندین روز جستجو کردند اما نتوانستند کسی را پیدا کنند که این آموزگار را تهدید به مرگ کرده باشد.
تقریبا یک هفته پیش کسی او را ترسانده و 48 ساعت بعد ایرا و ما را خبر کرد. دو روز بعد قرار تحقیق ما هیچ امکان نداره که مثلا یک موتر بیاید و مشکل بیاد و دیگه خیر خودش کسی او را نبینه در یک جایی که دبدبه قریه.
از سوی دیگر مفتی نعمت الله نایل عالم دینی در بدخشان با نکوهش این رویداد از طالبان خواسته است که امنیت طلاب و علمای دینی را تامین کنند، حتی اگر مربوط به هر مذهب و عقیده ای باشند.
ما باورم است که اول خوب مالی در افغانستان از گذشته تا امروز یک وضعی که قرار گرفتیم که دیگر دروازه ها برای دخالت دیگر ها بسیار باز شده. اکثر دور نیست که موضوعات خواسته شده از بیرون باشن.
برخی از فعالان حقوق بشر در افغانستان میگویند که طالبان شرایط زندگی را برای افرادی از اقلیت‌های مذهبی در افغانستان سخت‌تر کرده اند. سمیع الله سیحون فعال حقوق بشر به رادیو آزادی گفته است که به دلیل فشارهای طالبان شماری از پیروان مذهب اسماعیلیه یا مذهب خود را ترک کرده اند و یا از کشور فرار کردند.
در پی حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان فضای بسیار سخت و خفقان‌آور بالای اقلیت‌های قومی و مذهبی با وجود آمده و حاکم شده که متاسفانه گروه‌های متعلق به اقلیت‌های مذهبی به دلیل ترس و تهدید طالبان در بسیاری مواقع دیده شده که مذهب خود را تغییر دادند و حتی به طالبان از این موضوع استقبال کردند.
جمعگل یگانه نانآور خانواده چهار نفری بود که روزگار خود را از طریق شغل آموزگاری میگذراند. حالا از او دو دختر 2 ساله و 4 ساله به یادگار مانده است. آگاهان به این باور هستند که تضادهای مذهبی و بدبینی گروه های افراطی نسبت به مذاهب اقلیتی همراه با ناهمخوانی ایدولوژی های مختلف دینی همواره موجب شده است که اقلیت های مذهبی در افغانستان قربانی این تنش ها و خشونت ها شوند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
امیر قطر روز پنجشنبه به شهر دمشق پایتخت سوریه سفر کرد. او نخستین رهبر خارجی است که از زمان سقوط حکومت بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه به آن کشور سفر می‌کند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
حدود 2 ماه پس از سرنگونی رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه،
امیر قطر در رأس یک هیئت این کشور به دمشق سفر کرد و با رهبر اداره جدید سوریه دیدار و گفتگو کرد. قطر برخلاف کشورهای عربی دیگر در زمان رژیم اسد روابط دیپلماتیکش را با سوریه احیا نکرد. قطر از نخستین کشورهای بود که از قیامهای مسلحانه در سال 2011 علیه رژیم بشار اسد حمایت کرد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی روز پنجشنبه 11 دلو به دمشق رسید. محمد بن عبدالعزیز الخلیفی معاون وزیر خارجه قطر در نشست خبری با وزیر خارجه سوریه گفت که دوحه از موقف حاکمان جدید سوریه در زمینه ایجاد یک دولت حمایت میکند. الخلیفی هدف سفر امیر قطر را به سوریه گسترش روابط دیپلماتیک بین دو کشور خواند. او گفت که قطر به حمایتش از برادران سوری خود در همه عرصه ها ادامه می دهد. این مقام قطری افزود که موضوعات مختلف شامل آجندای گفتگوهای امیر قطر و حاکم جدید سوریه بود. از سوی دیگر اسد شیبانی وزیر خارجه حکومت جدید سوریه سفر امیر قطر را به دمشق یک پیشرفت مهم در تحکیم روابط بین دو کشور خواند. به گفته شیبانی قطر در 14 سال اخیر یک متحد ثابت مردم سوریه بوده است. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی صدر اعظم قطر در ماه جاری میلادی وعده کرد که کشورش به بازسازی زیرساخت‌های سوریه کمک می‌کند. معاون وزارت خارجه قطر حمایت این کشور را از بازسازی سکتورهای بانکی، آموزشی، صحی، اقتصادی و خدمات عامه در سوریه اعلام کرد. سفر امیر قطر به سوریه یک روز پس از آن صورت گرفت که احمد شاه را به عنوان رئیس جمهور سوریه برای یک دوره انتقالی منصوب شد. رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخلوی سوریه در 8 دسامبر سال گذشته توسط گروه هیئت تحریر شام سرنگون شد. حاکمان جدید سوریه از آن زمان به بعد با مقامهای اتحادیه اروپا، ترکیه و برخی کشورهای دیگر دیدار کرده و با آنان روابط برقرار کردند. با سفر امیر قطر به سوریه به عنوان بخشی از یک تحول در روابط دمشق با جهان نگریسته می شود. حکومت انتقالی سوریه تلاش می کند که مرحله جدید دولتسازی را آغاز کند. پیش از این مقامهای ارشد فرانسه، جرمنی و ترکیه به دمشق سفر کرده بودند. اما شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نخستین رهبر خارجی است که پس از سقوط حکومت سابق سوریه به این کشور سفر می کند. قطر بعد از ترکیه دومین کشور است که سفارتش را به دنبال سرنگونی رژیم بشار اسد در دمشق دوباره گشود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پس از این که معلمان مکاتب دولتی و خصوصی و متقاعدین در ولایت ننگرهار افغانستان مخلف نیستند تا جهت معاینات به دکتران پول پرداخت کنند. یک مسئول اتحادیه دکتران ولایت ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت که پس از توافق با مسئولان طالبان در این ولایت این تصمیم گرفته شده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم خالده تحسین.
در یک اقدام بی سابقه و در راستای کاهش بار مشکلات اقتصادی و ارج‌گذاری به زحمات معلمان و متقاعدان، پس از ولایت خوست مسئولان طالبان در ولایت ننگرهار نیز توافق را با اتحادیه دکتران این ولایت امضا کردند که بر اساس آن تمامی معلمان مکاتب دولتی و خصوصی و متقاعدین با معافیت از پرداخت فیس دکتر طور رایگان معاینه می شوند. دکتر ننگیال فاروق، متخصص امراض داخله، موظف در ریاست صحت عامه ننگرهار و عضو اتحادیه دکتران ننگرهار، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که این تصمیم در مرکز و ولسوالی های این ولایت از 3 روز به این سو عملی شده است.
تصمیم به خاطر گرفته شده که با معلمین کمک شود، چون معاش معلمین کم است و سوی دیگر این امر عزت دادن به معلم است، چون دکتران هم محصول آموزش و زحمت کشی همین معلمین هستند.
تأکید شده که معلمان و متقاعدین هنگام مراجعه نزد دکتران در این ولایت کارت‌های هویت خود را همراه داشته باشند. حکیم الله فهیمی، یک معلم از ولسوالی اچین ننگرهار، در صحبت با رادیو آزادی از این اقدام استقبال کرد.
ماز این اقدام خوش هستیم چون معاش معلمین کم است و با افت تا 10,000 افغانی در یک ماه مشکل است گزاره کنیم. اقدام نیک است ولی امیدوارم که عملی شود.
خیر شمال معلم دیگر از ولایت ننگرهار هم برای آزادی گفت.
دا توافقنامه که میان رئیس معارف و رئیس اتحادیه دکتران امضا شده خیلی خبر خوش است، چون معاش معلمان کم است و نمیتوانند همه مصارفشان را پوره کنند و از سوی دیگر این تصمیم نشان دهنده نظر نیک و ارزشمند به معلمان است.
گفته می شود که این ابتکار پس از آن صورت گرفت که در ولایت خوست دکتران معلمان را از دادن فیس معاف کردند. برخی رسانه ها گزارش دادند که این تصمیم از سوی اتحادیه دکتران ولایت خوست اتخاذ شده و علاوه بر معاینه رایگان تلاش می شود داروها نیز برای معلمان به طور مجانی ارائه شود. این در حال است که اخیراً شماره از معلمان از تأخیر و کاهش معاشاتشان از سوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی شکایت هایشان را مطرح کردند و متقاعدین افغانستان هم در بیش از 3.5 سال گذشته حقوق خود را از حکومت طالبان دریافت نکردند. برخی از فعالان اجتماعی با ابراز نگرانی میگویند در شرایطی که وضعیت اقتصادی و بشری افغانستان با دشواری ها روبروست، نیاز است تا به بهبودی زندگی معلمان و متقاعدین توجه جدی صورت بگیرد. نگفته نباید گذاشت که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، وضعیت اقتصادی و بشری در مجموع در افغانستان بدتر شده است.
یک مرکز تولید و پروسس لبنیات با سرمایه‌گذاری بیش از 1,000,000 افغانی در ولایت تخار ایجاد شده. با گفته مسئول این مرکز روزانه صدها لیتر شیر از قریجات اطراف خریداری می شود و به محصولات مختلف تبدیل می شود. همچنین این مرکز برای 20 تن زمینه کار را فراهم کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان و خروج بسیاری از تاجران با سرمایه های خود، طالبان تا اکنون نتوانستند زمینه های اشتغال زایی را به طور گسترده برای مردم فراهم کنند. اما اخیراً یک جوان در شهر طالقان مرکز ولایت تخار با سرمایه گذاری بیش از 1,000,000 افغانی مرکز تولید و پروسس محصولات لبنی را تأسیس کرده است و برای 20 نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است. شبیر احمد احمدی مسئول مرکز لبنیات فروشی دهکده هدف خود را تقویت سکتور خصوصی داخلی و جایگزینی لبنیات خارجی با محصولات لبنی وطنی عنوان کرده است.
هدف اصلی ما رشد سکتور خصوصی و یا اینکه تولیدات وطنی بوده که ما کوشش میکنیم که هم سکتور خصوصی ما رشد بکنه هم تولیدات وطنی ما بالاتر و پیشرفت بکنه.
احمد فواد نوروزاد 27 ساله یکی از کارمندان لبنیات فروشی دهکده در ولایت تخار است. او مراحل بسته‌بندی و تولید لبنیات را این گونه شرح می‌دهد.
اول شیر جوش داده میشه، بعدش هم آماده میشه، با قوطی‌ها توزیع میشه، بعد از اون مایع زده میشه، بعد از اون همین پروسه از این قسم میدامه داره تا اینکه 3-4 ساعت مثال ماست مایع گرفت، بعد از اون در فریزر مونده میشه، آماده به فروش میشه.
شماری از شهروندان در طالقان از ایجاد مرکز تولید لبنیات وطنی دهکده استقبال میکنند. شریف الله باشنده شهر طالقان مرکز ولایت تخار از مردم میخواهد که از تولیدات داخلی استفاده کنند.
لازم است که از تولیدات کشور ما در تمام بخش ها حمایت کنیم و استفاده کنیم. این برای رشد اقتصادی کشور و هم وطنان عزیز ما خیلی مفید واقع می شود.
هدایت الله قادری امیر مالداری و صحت حیوانی ریاست زراعت تخار می گوید که بیشترین نیازمندی های مردم در شهر طالقان از طریق عرضه محصولات توسط تولید کننده ها رفع می شود. به گفته او ایجاد این مراکز تولید لبنیات از یک سو لبنیاتی با کیفیت برای مردم عرضه می کند و از سوی دیگر باعث رشد اقتصادی دامداران در این ولایت می شود.
خوشبختانه ما در صد تخار خصوصا در مرکز هیچ گونه عرضه محصولات خارجی را نمی بینیم. بیشترین نیازمندی مردم توسط عرضه محصولات پروسس کننده های ما صورت.
حبیب الله شریفی آگاه اقتصادی در تخار به این باور است که رشد بخش خصوصی نیازمند حمایت حکومت است. به گفته او اگر حکومت از آنان حمایت کند از یک سو زمینه اشتغال برای مردم فراهم می شود و از سوی دیگر دهقانان بیشتر به دامداری علاقه‌مند خواهند شد.
در ولایت تخار سطح فروشات و دکانهای لبنیات به شکل خیلی ها زیادی وجود داره که امیدوار هستم که دولت بتونه که به خاطر حمایت هرچه بیشتر از این قشر که در بخش لبنیات فعالیت میکنه حمایت های لازم انجام بده تا باشه که این بخش ما به شکل خوبتر و بهترش فعالیت های خود برای مردم عزیز ما انجام بدن.
در این کارخانه شیر خریداری میشود و پس از پروسس از آن قیماق، مسکه، قرود، دوغ و ماست تولید شده و سپس به بازار عرضه میگردد. تخار یکی از ولایات شمال شرقی افغانستان است که بیشترین مردم آن در زمینه پرورش دامداری و زراعت فعالیت دارند و از این طریق نیازهای زندگی خود را تامین میکنند. در این ولایت دامداری نه تنها به عنوان یک منبع درآمدی اصلی بلکه به عنوان بخشی از فرهنگ و زندگی روزمره مردم اهمیتی ویژه‌ای دارد.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. برادر محمود حسن روحانی منتقد طالبان میگوید که برادرش تحت شکنجه قرار دارد و وضعیت صحی و وخیم است. رئیس سازمان حقوق بشری ایران میگوید که جمهوری اسلامی ایران امسال نیز چندین افغان را اعدام کرده. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولایت لغمان یک تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. به دنبال تصادم یک طیاره مسافربری با یک هلیکوپتر نظامی در امریکا، مقامات میگویند که گمان می‌رود همه سرنشینان کشته شدند. و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در جریان سفر به قطر با رهبران حماس دیدار کرده. حماس از سوی ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. حریم و حریم خصوصی قلمرو از زندگی شخصی هر فرد است که نباید بدون رضایت و اجازه در آن وارد شد، ولی بعضن اعمال و حرکات انسان ها باعث نقض قانون و ضرر رسانیدن به افراد می گردند که در این حالت ناقض قانون باعث مطابق قانون گرفتار و مورد بازپرس قرار گیرد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری در رابطه با حریم، حق حریم، مشروعیت، ارکان و مصادیق آن بحث می کنیم. و در این بحث عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان، ما را همراهی می کند. آقای مصبا، در آغاز شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. بعدن میشه از شما یک تعریفی داشته باشیم در مورد کلمه حریم و حق حریم چی حقی را گفته میتونیم؟
حریم به معنای محدوده، مکان مقدس، حیطه، قلمرو، حد و مرز، و یا هم مکانی که باید مورد حمایت و دفاع قرار بگیره است. و در اصطلاح حق شخصی است که تنها به خود او شخص ارتباط میگیره و به هر حالتش باید از تعرض مسئول باشه. و یا هم حریم خصوصی یک انسان به مثابه یک حقی است که توسط جامعه و حکومت ها در کل مراعات شوه و شخص در هر حالتش احساس امنیت و مسئولیت در برابر از او بکنه. و یا هم حریم خصوصی در حقیقت مرزهایی است که باید از مداخلات دیگر را مسئول باشه. و حریم خصوصی میشه که به انواع و اقسام مختلف باشه که در هر حالتش دسترسی غیر قانونی دیگران در او ممنوع است. بنابراین حریم، قسمی که از نامش معلوم است، یک موضوع بسیار مهم در زندگی انسان هاست که لازم است در زندگی اجتماعی افرادی که زندگی میکنه باید با حریم خصوصی یا پرایویسی دیگرا احترام بگذاره. و برای دولت ها هم لازم است برای مسئولین که از این حق همو مسئولیتش را حفظ بکنه. یعنی تنها موارد اخلاقی نیست که یک شخصی یا یک کسی یک حریم را حفظ بکنه، صرف مورد نکوهش وجدانی قرار بگیره، نه، از لحاظ حقوقی هم یک سلسله مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قوانین مختلف برای از این حق در نظر گرفته شده و ای در سطح جهان خصوصا زمانی که بحث تکنولوژی مطرح میشه، بحث مسائل سایبر و یا جرایم سایبری مطرح میشه، این حق هم به مو حد مورد حمایت در قوانین مختلف قرار میگیره که قوانین افغانستان، شریعت اسلام و همچنان اسنادی که در سطح بین الملل دولت ها به آن ملحق شده که به شمول اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مختلف در این رابطه در نظر گرفته شده.
اگر لطف کنین درباره حق حریم از دیدگاه فقه و حقوق افغانستان بگوین که چی گونه است؟
خب از لحاظ حقوقی یک چیز باید وضاحت داده شود که در مطابقت به ساختاری که در قوانین افغانستان وجود داره، قانون و فقه هر دو تقریبا یک معنا را داره، به خاطر که قوانین فقط فقه را به زبان ساده ترسیم کرده و در چوکات قانون آورده، اما باز هم احادیث و آیاتی وجود داره که بر مبنای از او حریم شخصی و یا هم مسکن شخصی مورد حمایت قرار گرفته، که حدیث شریف قسمی است که یک شخصی که حتی داخل خانه خود هم میره باید دروازه را تق تق بکنه. ای به این معنی است که بیگانه ها خب به هر حالتش که میایه باید اجازه را داشته باشه. و به می اساس ماده 37 قانون اساسی 1382 و سایر قوانینی که در افغانستان بوده در خصوص آزادی و محرمیت مراسلات و مکاتبات و مخابرات اشخاص بر مسئولیتش بحث کرده و همچنان گفته که دولت بدون حکم قانون حق تفتیش این مراسلات و مکاتبات را نداره. ماده 38 در مورد حق مسکن صحبت کرده که مسکن شخص از تعرض مسئول است، هیچ شخص بدون اجازه صاحبش و یا هم محکمه ذی صلاح نمیتونه که داخل خانه کسی شوه. و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 12 هم بحث از این که احد در زندگی خصوصی امور خانواده، اقامتگاه و یا هم مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و همچنان شرافت و اسم و رسم نباید مورد حمله قرار گیرد. ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. کرامت انسانی از تعرض مسئول است، آزادی انسان در کل از تعرض مسئول است. این همه مواردی است که به هر حالتش ارتباط میگیره به ضمانت های حقوقی در قبال حریم خصوصی.
درست. خب حریم خصوصی از نظر قوانین افغانستان با کدام حدوده گفته میشه؟
در خصوص احترام به حریم خصوصی در قوانین مختلف افغانستان بحث های از ابعاد مختلف بحث شده، با وجود از این که حریم خصوصی مسکن را مورد مسئولیت قرار داده، همچنان برات ذمه را حالت اصلی قرار داده، یعنی اشخاص همه در هر حالتش که باشه ولو که مرتکب جرم هم باشه او حالت اصلی خود را داره و هیچ کسی نمیتونه که او را تحت توقیف قرار بده مگر اینکه حکم قانون را داشته باشه. جرم یک عمل شخصی است و این مورد یعنی نمیتونه که به دیگرها سرایت بکنه. البته در خصوص مسئولیت متهمین یا مظنونین در خصوص حق حریم خصوصیشان، حتی در نشر حکم ولو که یک شخص مورد محاکمه هم قرار میگیره، نشر حکم که نام در مطبوعات و در رسانه ها ممنوع قرار داده شده مگر اینکه توسط حکم محکمه ثابت شود. در خصوص دسترسی به اطلاعات بحث قسمی است که همه مکلف هستند تا
این حق هر انسان است که باید به اطلاعات دسترسی داشته باشه، ولی در صورتی که در اطلاعاتی که به حریم خصوصی شخص ضرر وارد بسازه ای ممنوع است و ای در ماده 15 قانون دسترسی به اطلاعات است. بحث عدم افشای معلومات در فضای مجازی، فضای سایبر، هیچ شخص بدون مجوز قانونی به منظور ضرر ایجاد معلومات یا هویت شخصی دیگری را که به آن دسترسی دارد را از سایر طرق به دست آورده به داشتن سوئینیت در فضای در صورتی که در فضای سایبری افشا نماید، او تحت تعقیب عدلی قرار میگیره و مجازات برش در نظر گرفته شده. و همچنان در خصوص افشای اسرار فامیلی، ماده 627 کد جزای افغانستان موضوع قسمی گفته که هیچ شخص حق نداره که اسرار فامیلی دیگری را افشا نماید. در این خصوص هر آن کسی که ولو که شخصی که در دولت کار بکنه، مامورین مسئول باشه و یا هم اشخاص عادی باشه، اونا تحت تعقیب عدلی قرار گرفته میتونه و مجازاتش باید مجازات شوه.
حق مسکن چگونه حقی است و در قوانین و کنوانسیون ها در این باره چی گفته شده و به خاطر حفظ این حق شهروندان دولت چی مکلفیت داره؟
یکی از حقوق بسیار اساسیه که افراد در یک جامعه از او باید مستفید باشن، او حق مسکن است. حق دسترسی به مسکن، حق سکونت در مسکن، حق ای که مورد تجاوز قرار نگیره، ای از جمله حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون های بین المللی و قانون اساسی افغانستان، قانون اجرات جزایی، کد جزا و سایر اسناد حقوقی در نظر گرفته شده. در خصوص حق مسکن بحث قانونی قسمی است که هیچ شخص بدون از این که اجازه نامه محکمه ذی‌صلاح را و یا هم اجازه خود شخص را داشته باشد که او هم اشخاص مسئول به شمول وکیل گذر، پلیس، چارنوال و یا کسایی که در او منطقه بلد هستند، ملایمام مسجد، اونا با هم یک جا شوند و داخل خانه یک شخص شوند. و موردی که اگر جرمی مشهود باشه، یعنی یک شخصی مرتکب یک جرمی میشه و در یک خانه پنهان میشه، در این خصوص باز مامورین مسئول میتونه که وارد خانه یک شخص شوه، اما در ظرف 24 ساعت باید قرار محکمه ذی‌صلاح را با خود بیاره. و نگفته نباید گذاشت که یکی از موارد دفاع مشروع حفظ مسکن شخص است. یعنی اگر شخصی که بدون حکم محکمه و یا هم بدون اجازه شخص وارد منزل شخص میشه، او مالک حق داره که زیر عنوان دفاع مشروع مانعی از او شخص شوه. یعنی به هیچ حالتی برای ایشان چنین حقی داده نشده. به می خاطر در صورتی که کسایی که اگر اشخاص عادی باشه و یا هم مسئولین باشن داخل خانه های کسی بدون حکم محکمه و یا هم بدون از این که شخص اجازه بده داخل میشه، اینا تحت تعقیب عدلی قرار گرفته میتونه و اینا میتونن که شخص اقامه دعوا بکنه علیهشان و تحت تعقیب عدلی قرار بگیرن.
آزادی حق طبیعی هر فرد است، اما با آن هم وقتی یک شخص نزد پلیس مشکوک به نظر میرسه، پلیس چگونه و با کدام شرایط داخل خانه شخص مظنون شده میتونه؟
خب در خصوص کسایی که در صورتی که شخص مشکوک قرار میگیره، پلیس یکی از وظایفش این است که باید یک جرم را در کشف جرم باید کار بکنه. یعنی قبل از اینکه شخص از خود آگاهی اطلاع داشته باشه در مورد اتهامی که برش وارد است و سایر مواردی که باید انجام بده، برای پلیس لازم است تا به شکل مخفیانه تحقیقات همه جانبه خود را بکنه. ولی در صورتی که برش مشخص میشه که باید شخص تحت تعقیب عدلی قرار بگیره، در قدم اول لازم است که از طریق جلب شخص خواسته شود در ماموریت پلیس در حوزه مربوطه و ازش همو تحقیقاتی که لازم است صورت بگیره. در قدم دوم میتونه که شخص را در صورتی که امو قرار دستگیریش داشته باشه، شخص را در هر جایی که باشه دستگیر بسازه. ولی اگر شخص داخل خانه میشه، پلیس بدون موجودیت سارنوال و بدون شرایطی که در قانون درش در نظر گرفته شده، یعنی حکم محکمه ذی صلاح را یا هم خود مالک خانه برش اجازه بده، باز در این صورت میتونه که شخص را تحت داخل خانه شخص شود و شخص را دستگیر بکنه. در غیر از او این مسئله بسیار مهم است که پلیس باید از احتیاط زیادی کار بگیره که بدون کدام مورد خاص داخل خانه شخص نشه، و همچنان زمانی که داخل خانه میشه اگر بحث تلاشی باشه، فقط مواردی را میتونه که تلاشی بکنه که در اونجا سوی زنی وجود داشته باشه، شکی وجود داشته باشه بودن خانم ها در خانه، پلیس های خانم تا یا طبقه اوناس در حین تلاشی لازم است. یک چیز قابل بحث است که جرم یک عمل شخصی است. در یک خانه اگر یک شخص تحت تعقیب قرار میگیره و داخل مسکن شخص میشه، فقط همو شخص را میتونه که مورد بازپرس قرار بگیره، او هم با حفظ کرامت انسانیشان، و عمل جرمی برای هیچ کس دیگه سرایت نمیکنه. اعضای فامیلش نمیتونه که مورد تعقیب قرار بگیره و یا هم مورد اهانت یا خدا نخواسته مورد تعذیب. این همه موارد در قوانین ممنوع است و جرم است.
حقوق و قوانین افغانستان حق حریم شخصی را دارای چی عباد، ماهیت و آثار دانست اساس داد؟ میشه در این بار معلومات بتین؟
خب از اینکه سیستم حقوقی افغانستان گرفته شده از سیستم حقوقی رومن جرمنیک و مسائل شریعت اسلام و همچنان عرف و عنعنات پسندیده افغانستان را هم در خود داره، با حفظ ارزش موضوع موارد را به شکل مدون در قوانین در نظر میگیره که به او ضرورت باشه. همی اساس بر مبنای حفظ قرارداد اجتماعی، و یعنی خود قانون در حقیقت قراردادی است که بین مردم و دولت به منظور از این که یک موردی که بسیار جدی و مهم باشه او تحت حمایت از او باید قرار بگیره. بحث حریم حقوقی حریم شخصی را من حیث یک حق اساسی در نظر گرفته و از سایر ابعاد او را تحت حمایت قرار داده. یعنی اول خو اینمی که پرنسیپ قانونیت برش داده و من حیث یک حق، من حیث یک امتیاز و ارزش او را پذیرفته، و همچنان میکانیزم حقوقی را برشان قسمی در نظر گرفته داده که ای باید در کل ادارات مسئول او را تحت تعقیب قرار بده. بناهن در این خصوص کدام مشکلی وجود نداره، فقط به خاطر از اینکه این حق مسئول باشه و هیچ کسی جرأت از این را نکنه که این حق را مورد تجاوز قرار بده. به می حد ضمانت های برش از لحاظ تیوری در نظر گرفته، ولی باز هم قابل بحث است که از لحاظ عملی حریم شخصی هم از نقطه نظر از این که مردم از این حق که تا چه حد حمایت های حقوقی در قبال خود داره آگاهی نداره، و از طرف هم دولت ها به هر بهانه‌ای که باشه این حق را نقض نموده
و مشکلاتی را برش ایجاد کرده، در حالی که لازم است که این حق همه طرف دولت ها و مسئولینی که در خصوص برای حمایت و حفاظت از این حق هستند، اینا باید ایر مراد بکنه. در پهلوی از او مردم هم باید ایر مراد بکنه جامعه، ولی خود اشخاص هم لازم است که تا این مورد اطلاعات داشته باشه و در صورت نقضش برای دادخواهی، برای دفاع از خود تدابیری لازمی را در نظر داشته باشه.
خب استاد، حق حریم چی مصادقی را پوشش میتواند؟ دیدگاه فقهی حاکم در افغانستان در این باره چی گونه است؟
خب مصادیقی که برای حق حریم است بسیار زیاد است، خصوصا در شرایط فعلی. از حریم خصوصی که شامل هر آن چیزی که مربوطش میشه، نوشتارش است، کتاب هاست، موبایل است، هر آن چیزی که باشه. حریم مسکن، حریم مسکن اونمو ملکیت هر شخصی که در هر جایی که باشه او مربوطش است، ملکیت از تعرض مسئول است و هیچ کسی نمیتونه که ملکیت شخص را تحت تجاوز قرار بده. حریم خصوصی اطلاعاتی یا هر آن حریم دیگه که باشه، در کل هم از دیدگاه فقه حنفی و سایر فقه اهل سنن و اهل تشیع در کل ای تحت حمایت و مسئولیت قرار گرفته و هم از لحاظ قوانین افغانستان. بناهن این موضوع باید به شکل جدی در نظر گرفته شود. آگاهی در خصوص و بسیار مهم است، مردم باید اطلاع پیدا بکنه که امو مصادیقی که از حق حریم باید در نظر گرفته شود و او باید واضح شود و مردم هم از این خصوص و کسایی که مجریان قانون هستند نیز او را در نظر داشته باشه.
افرادی که به حریم خصوصی یک فرد تجاوز بکنه، از لحاظ قانون افغانستان چگونه مجازات برای شخص در نظر گرفته شده؟
تعرض به حریم خصوصی، اگر این تعرض به حریم خصوصی شخصی باشه، جسمی باشه، قانون او را منع قرار داده، با حسب احوال نظر به موضوع تارانوال قامی دعوا میکنه، شخص برش حق دفاع داده میشه و قاضی در مطابقت با قانون حکم میکنه. اگر این حریم خصوصی اطلاعاتی باشه، اونجا هم کد جزای افغانستان جرم قرار داده و در ضمنش اگر حریم خصوصی مسکن باشه هم موردش جرم است و مجازاتی که برش در نظر گرفته شده نظر به وضعیت قضیه است، تا حبس طویل که الا 15 سال در نظر گرفته شده برای همچو جرائم است. یعنی موضوع از لحاظ قانون اساسی، کد جزای افغانستان، قانون اجرات جزایی افغانستان و سایر قوانینی که در خصوص نافذ است بسیار واضح است و از این دلیل بسیار عمدهش که معمولا افراد که حریم خصوصی اشخاص را نقض میکنه مردمایی هستند که مجریان قانون هستند یا کسایی که قدرت دارن، اینا هستند. به می خاطر قانون در این خصوص بسیار از جدیت کار گرفته، ولی متاسفانه که در عرصه عملی ای به یک فرهنگ تبدیل شده. دولت ها به هر عنوانی که باشن برای خود براءت میتن و بسیار کم با قضایای ما روبرو شدیم که در یک قضیه اشخاص دولت مسئول باشه و در اونجا عدالت تامین شده باشه، در حالی که یک حقی است که هم در شریعت اسلام ثابت است و هم قوانین در او رابطه وضاحت داره، مجازات برش در نظر گرفته شده، حق پرنسیپ قانونیتش که من حیث جرم است او در نظر گرفته شده. در صورتی که هر کسی مرتکب از این جرم میشه، اونا تحت تعقیب قرار میگیره و اشخاصی که متضرر هستن اینا میتونن که به حوزه های پلیس، اداره څارنوالی و یا مراجعی که در یرسه امرایشان کمک میکنه مراجعه بکنه و صدای خود را بلند بکنه در این خصوص.
سلامت باشین استاد، تشکر از وقتتون، ممنونتون.
تشکر.
Thank you. من گفتی سخنهای جدای دیدن پناه من به درگاه الهی دیدن پناه من به درگاه الهی دیدن که می نالی و می نالی نمی شدیدن دل که غم گرفت خالی نمی شدیدن دل که غم گرفت خالی نمی شدیدن وای دیده جون دیده درد دیده جون دیده وای دیده جون دیده درد دیده جون دیده ای شه خوب خوب مثل تو کس ندیده مثل تو کس ندیده مثل تو کس ندیده
درنو اوریدونکو سلام.